أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. نکته هایی که باقی مونده از بحث اذان و اقامه اشاره هایی بهش میکنم. صدای اذان که بلند میشود، که این یک سنت بزرگ اسلامی و دینی است و متاسفانه حالا با یه توجیهاتی رنگش ضعیف شده تو جامعه ما. من همین مسجد محلمون رو که خدا توفیق میده، حالا بعضی وقتا میریم اونجا برای نماز، خب به مسئولین مسجد گفتم آخه این چه وضعشه؟ موقع اذان صدایی که از مأذن بلند میشه تا چند قدمی بیشتر نمیاد. گفتن آره، همسایه ها اومدن گفتن که ما مثلا مریض داریم، صدای اذان رو کوتاه کنید. خب این ظاهرش یه توجیه انسانی و اخلاقی است که برای اینکه بیمارها اذیت نشن مثلا صدای مؤذنه خیلی بلند نباشه. اما اذان از شعائر دینی ماست. اولا شما یقین بدانید که صدای اذان شفا بخش است. اگر کسی بیمار است، شنیدن صدای اذان روی روح و جان او و روی روان او و روی جسم او تأثیرات شفا بخشی خواهد گذاشت. شعائر دینی باید تعظیم بشود و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، و اذان از بزرگترین شعائر دینی است. باید صدای اذان هنگام اذان از مؤذنه ها به گونه ای بلند باشد که تمام شهر رو بگیرد. وقتی شما کمرنگ کردید صدای اذان رو، صداهای دیگه تو کوچه و برزن اینقدر بلند شنیده میشه. بنابراین انشاءالله این رنگ رو پیدا کنه. جای تأسفه که بعضا آدم تو کشورهای دیگه که میره، کشورهای اسلامی دیگه، ولو مذهب اهل بیت علیهم السلام رو هم ندارن، اما صدای اذان موقعی که هنگام اذان میشه چنان بلنده که تمام شهر رو میگیره. اونا میدونید اذان برای نماز شب هم دارن، غیر از حالا اذان برای نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا، تو دل سحر هم صدای اذانشون بلنده از مؤذنه ها و مردم رو بیدار میکنه برای اینکه برخیزن، خلوت انسی با خدا داشته باشن، به نماز شبی بایستن. خیلی نقص و عیبه تو جامعه ما، جامعه پیرو مکتب اهل بیت علیهم السلام، که اینقدر صدای اذان آهسته از مؤذنه ها پخش میشه. بذارید صدای اذان و شعائر الهی بلند باشه تا صداهای دیگه تحت و شعا قرار بگیره و مخفی بشه. حالا وقتی که انسان صدای اذان رو میشنود، این صدای اذان یاد قیامت رو تو وجود انسان زنده میکنه. گویا همون فراخوانی است که در سور دمیده میشود و همه مرده ها زنده میشوند و به صحرای محشر احضار میشوند. خب وقتی آدم صدای اذان رو میشنوه، ببینه چه احساسی بهش دست میده. همون احساسی که هنگام شنیدن صدای اذان بهش دست میده، همون حالی است که در قیامت خواهد داشت. اگر خوشحال شد، مسرور شد، بهجت و سرور همه وجودش رو گرفت از شنیدن صدای اذان، بداند که روز قیامت هم مسرور و شادمان خواهد بود. صدای اذان مایه راحت جان مؤمن است، منسوب به پیغمبر اکرم، که پیامبر اکرم وقتی که میخواستن به بلال حبشی بگن اذان بگو میفرمودن چی؟ میفرمودن ارحنا یا بلال، ارحنا بها و به نداء الیها، ای بلال با اذان گفتنت راحت به جان ما ببخش، با اذان به ما آسایش و آرامش ببخش. هر کسی صدای اذان مایه آرامش جان او شد، مایه شادمانی و بهجت و سرور او شد، بداند که در قیامت هم مسرور و شادمان و با آرامش و آسایش خواهد بود. اما اگر خدای ناکرده صدای اذان رو که شنید صدا رو ناخوش داشت، خرسند نشد از شنیدن این صدا، ناراحت شد، بدش آمد از صدای اذان، گفت این چیه؟ بداند که قیامت هم بدحال خواهد بود، بداند که وضع قیامتی او هم وضع اسفباری خواهد بود. و اگر نه از صدای اذان رو شنید اعتنایی نکرد، گویا نشنیده، مثلا اهمیتی به این که اذان دارن میگه نداد، مثلا گوشش بدهکار به اذان نبود، حواسش جای دیگه بود، بی اعتنا از کنار صدای اذان رد شد، بداند که در قیامت هم در جمع غافلان محشور خواهد شد. اینجا که تغافل کرد در برابر صدای اذان و ندای الهی، اونجا هم در جمع غافلان محشور خواهد شد. خب اذان و اقامه آدابی دارند، ادبی برای اذان و اقامه هست که سالک الالله و انسان مسلی مؤمن جا داره این ادب رو مراعات بکنه. این نکته هایی رو که عرض میکنم بعضا مورد غفلت هست و انشاءالله ما بهش توجه داشته باشیم. ببینید ادب اذان یکیش اینه که فرازهای اذان جدای از هم گفته بشود، به هم چسبانده نشود. هر جمله اذان ولو یک جمله دوبار تکرار میشه، ولی این دوبار رو به هم وصل نکنید، جدای جدا. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، حی علی الصلات، حی علی الصلات، جدای از هم در اذان بگید. حالا الله اکبر که اصلا حسابش جداست، الله اکبر رو تو اقامه هم نباید به هم چسبون، ادب حکم میکنه، چون اینقدر بزرگه، اینقدر بزرگه که اصلا جا نداره انسان تو اقامش هم بخواد الله اکبرهاش رو به هم بچسبونه، چه برسه به اذان، در حالی که شما میدونید دیگه سنت اذان گویی الان چیه؟ اذانهایی که از رادیو تلویزیون پخش میشه یا توی مساجد گفته میشه، حتی الله اکبرها رو به هم وصل میکنه. این ادبها رو یاد بگیریم. در اذان فرازهای اذان هر کدام علاهده و جداگانه باید گفته بشود، با تأنی و با صدای کشیده و بلند. اما در اقامه نه، تو اقامه جز الله اکبرها فرازهای مشابه ایرادی نداره به هم متصل گفته بشه، حی علی الصلات، حی علی الصلات، اما تو اذان نه، جدا باید گفته میشد. تو اذان باید با صدای کشیده گفته میشد، اما تو اقامه نسبتاً با سرعت بیشتری گفته میشه. این هم ادبه و دو فقره دو فقره به هم وصل گفته میشه. این جز الله اکبرش که عرض کردم، الله اکبر رو در اقامه هم جدا باید گفت. نکته دومی که توی ادب اذان و اقامه هست، حکایت کردن اذان و اقامه است. این رو در گذشته هم برای عزیزان توضیح دادم و تأکید هم کردم که چه آثار فوق العاده معنوی و روحی داره. فوق العاده. برید سراغ روایات بخونید ببینید و حالا انشالله در آینده خودتون بچشید، دیگه نیازی به روایت خوندنم پیدا نمی کنید. حکایت کردن اذان خصوصا و اقامه یعنی چی؟ یعنی وقتی مؤذن هر فراز اذان رو که میگه، شما با صدای آهسته همون فراز رو تکرار کنید. او گفت الله اکبر، شما هم آهسته بگید الله اکبر. او گفت اشهد ان لا اله الا الله، شما هم آهسته بگید اشهد ان لا اله الا الله. حالا بعضن هست که بگید و انا اشهد ان لا اله الا الله. هر فرازی رو که او میگه شما تکرار کنید با صدای آهسته. به این میگن حکایت کردن اذان. اقامه هم خوبه، وقتی که امام جماعت داره اقامه میگه. خب بعضی از اوقات آدم میبینه خیلی زشته، چه هنگامی که مؤذن داره اذان میگه، چه هنگامی که امام جماعت برخواسته داره اقامه نماز رو میگه. مأمومین نشستن با هم دیگه دارن حرف میزنن، اینجا جای حرف زدن نیست. اذان که گفته میشه گوش بده و حکایت کن. اقامه که گفته میشه حرف نزن، توجهت به خدا باشه و فرازهای اقامه رو که امام میگه تو هم پیش خودت آهسته تکرار کن. واجب نیست دا. گفتم اینا ادب هاست، اما میدونید ادب هاست که ثمرهای بزرگ رو برای انسان به بار میاره. وقتی به قد قامت صلات رسید حتما برخیز بلند شو. بعضی ها وای میسن امام جماعت الله اکبرش هم بگه، بعد وقت بلند میشن مثلا پشت سرش که اونها هم وارد نماز بشن با تکبیرت الاحرام. نه، وقتی قد قامت صلات گفت دیگه تو نشسته نباش، حتما ایستاده باش. به هر حال بحث حکایت اذان و اقامه یه بحث بسیار عجیبی است و آثار خیر بسیار بزرگی داره. اوائلش مقدار توجه لازمه، بعد ملکه میشه براتون دیگه. خیلی هم نیاز به همت و تقلب و توجه نخواهد داشت. همین که صدای مؤذن میگه الله اکبر، شما به طور طبیعی از وجودتون الله اکبر سر میزنه. این ملکه ایجاد میشه در انسان و چقدر ملکه بزرگی است و چه آثار عجیبی داره که من نباید بگم. انشالله خودتون باید بچشید، خودتون باید ببینید. حکایت کردن اذان و اقامه به عنوان یکی از ادبهای بزرگ اذان و اقامه است و آثار بسیار بزرگی داره. این که خود فرد نمازگزار اذان بگوید، و جلسه قبل چند تا حدیث خوندیم براتون دیگه در فضیلت اذان گفتن، حالا احادیث خیلی بیشتر از اونیه که جلسه قبل اشاره شد بهش، اینکه کسی مؤذن باشد. بعضی از اوقات افراد احساس میکنن دون شأنشونه، خیال میکنن که حالا مقام پایینیه که توی مسجدی بلند شن اذان بگن. چشم به راه این هستن که حالا مثلا یه خادمی پیدا شه، یه فردی که حالا مثلا منصب و شغل اجتماعیش خیلی بالا نباشه، او باشه اذان بگه. این اگه مثلا استاد دانشگاهی یا عالمیه، روحانیه، نمیدونم رئیسیه، مدیریه، دون شأن خودش میدونه که پاشه اذان بگه تو مسجد. در حالی که اگر بدانید شأن مؤذن چقدر بالاست و چه تعابیری تو روایات اهل بیت علیهم السلام راجع به مؤذن آمده، فرصت به احدی نمیدید که او اذان بگه، شما میدوید جلو برای اذان گفتن. خب باز از آداب دیگه اینه که وقتی که فرد نمازگزار اذان رو گفت، قبل از اینکه اقامه بگه یه قدم بره جلو، از اونجایی که ایستاده بود به سمت قبله یه قدم بذاره بیاد جلو و بعد اونجا دعا کنه. دعا کنه. از مواضع استجابت دعا همین فاصله بین اذان و اقامه نماز، از خدا بخواد برای اینکه پاک وارد نماز بشه، از خدا بخواد خدا رو او رو ببخشه. رب اغفر لی وارحمنی و توب علی انک انت التواب الغفور الرحیم. و درود بفرسته به پیغمبر اکرم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و هیچ ایراد نداره به فارسی دعا کنه، از خدا بخواد بگه خدایا یه نماز صحیح مقبول با حال با حضور قلب و سرشار از معرفت و محبت و اخلاص و شور و سوز بندگی و عبودیت به من روزی کن. خدایا نمازم رو نمازی قرار بده که برای ذکر تو باش، نمازی باشه که من رو از فحشا و منکر باز بداره، نمازی باشه که موجب نیل من به قرب و لقاء و وصال تو باشه. خدایا چنین نمازی روزی من کن، من رو موفق به چنین نمازی بکن. خدایا لحظه ای من رو به خودم با مگذار. دعا کنه، از خدا بخواد. حالا البته هر خواسته دیگری رو هم انسان میتونه بخواد، اما به نظر من بهترین خواسته خواسته این است که این نمازم نماز شایسته ای بشه. بعد مستحب که بشینه و به سجده بره بین اذان و اقامه، سر به سجده بگذاره و دعا کنه، هم ذکر سجده ای بگه، ذکر بسیار زیبایی منسوب به امیرالمؤمنین علیه السلام، که آدم سر به سجده بذاره بگه سجدت لک یا رب خاضعا خاشعا ذلیلا. خدایا ای پروردگار من، من سر به سجده فرود آوردم در پیشگاه تو در حالی که خاضعم، در حالی که خاشعم، در حالی که ذلیل در برابر عظمت تو. که بنام نقل امیرالمؤمنین فرمودن اگه کسی در سجده بین اذان و اقامه همین جمله کوتاه رو بگه، سجدت لک یا رب خاضعا خاشعا ذلیلا، فرمود یقول الله ملائکتی و عزتی و جلالی لأجعلن محبته في قلوب عبادي المؤمنين و هيبته في قلوب المنافقين. خدای متعال خطاب میکنه به ملائکه، میگه ای ملائکه من، سوگند به عزت و جلالم که محبت این شخصی رو که در سجده بین اذان و اقامه این جمله رو به زبان جاری کرد، محبت او رو در دلهای بندگان مؤمن خودم و هیبت و ترس از او رو در قلوب منافقین قرار میدهم. بعدم چقدر خوبه تو همین حالتی که آدم تو سجده است بین اذان و اقامه، این ذکر زیبایی که از امام سجاد علیه السلام نقل شده که حضرت داخل حجر اسماعیل زیر ناودان سر به سجده گذاشتن و این ذکر رو گفتند، این ذکر رو انسان بگه در همون حال بین اذان و اقامه، بگه الهی عبیدک به فنائک، خدای ای بنده کوچک تو به درگاه تو آمده، مسکینک به فنائک، این بنده تهی دست تو به درگاه تو آمده، فقیرک به فنائک، ای بنده فقیر و نیازمند تو در درگاه تو قرار داره، سائل و که به فنائک، ای بنده سائل و درخواست کننده و فقیر و محتاج تو در درگاه تو قرار داره، یسأل و که مالا یقدر علیه غیرک، از تو چیزی رو داره درخواست میکنه که غیر تو قادر نیست بر اجابت او و برآوردن او. این ذکر بسیار زیبایی است. در واقع بعد از این که میگه سجدت لک یا رب خاضعا خاشعا ذلیلا، بگه الهی عبیدو که به فنائک، خدایا اینه که میبینی سر به سجده گذاشته، ای بنده یه کوچک و حقیر توست که اومده در آستانه درگاه تو، مسکینو که به فنائک، فقیرو که به فنائک، سائلو که به فنائک، یسألو که مالا و یقدرو علیه غیروک. بعد سر از سجده برداره، همون حالتی که نشسته دعا کنه، اللهم اجعل قلبی بارن و عملی سارن و رزقی دارن و عیشی قارن و اجعل لی عند قبر رسولک محمد صلی الله علیه و آله مستقرن و قرارا. دعا کنه بگه خدایا قلب من رو قلب نیکی کننده و قلب نیکی قرار بده، اللهم اجعل قلبی بار را و عملی سار را، خدایا عملم رو عملی قرار بده که مایه مسرت من باشه، مایه سرشکستگی و خجلت من نباشه، و رزقی دار را، خدایا روزی من رو روزی نو به نو آینده‌ای قرار بده، روزی مستمری قرار بده و در جریانی قرار بده، و عیشی قار را، خدایا زندگی من رو هم زندگی شیرین و خوشی قرار بده، و برای من در نزد قبر پیامبر خودت که درود و صلوات تو بر او و خاندان او باد مستقر و قرارگاهی قرار بده. این هم دعایی است که بعد از سر از سجده برداشتن و نشستن مستحب بخونده بشه. و بعد برمیخیزه، برمیگرده سر جای اولش و مشغول گفتن اقامه میشه. اقامه نماز رو که گفت، بعد از اقامه هم مستحب دعایی خونده بشه. البته این دعاها دعاهایی است که وارد شده در متون روایی ما، اما همونطور که اشاره کردم محدود نیست آدم که حالا حتما این دعا رو بکنه، این دعا رو میتونه بکنه، دعاهای دیگری هم علاوه بر اینها میتواند بکنه، حالا لازم نیست حتما به عربی هم دعا بکنه، به فارسی هم میتونه خواسته هاش رو به زبان جاری کنه پیشگاه خدا، ولی مستحبه بعد از اینکه اقامه رو گفت و دیگه حالا آماده گفتن تکبیرات افتتاحیه و ورود به نمازه، این دعا رو بخونه، بگه اللهم انی اتوجه الیک به محمد و آله صلی الله علیه. و اقدمهم بین یدی صلواتی و اتقرب بهم الیک. خدایا من که آبرویی ندارم که بیام در خونه تو، بیام پیش تو، من رفتم آبرومندان دستگاه تو پیامبر اکرم و خاندان او رو جلو انداختم و پشت سر اونها روی آوردم به تو و اونها رو پیشا روی نمازهای خودم قرار دادم و به وسیله اونها، به وساطت اونها نزد تو تقرب می جویم و نزدیکی می طلبم در پیشگاه تو. فصل علیهم، پس خدایا بر پیامبر و خاندانش درود بفرست. وجعلنی عندک وجیها بهم فی الدنیا والآخره و من المقربین، و خدایا به سبب اونها، به وساطت اونها، به وسیله اونها من بی آبرو رو هم در درگاه خودت در دنیا و آخرت از آبرومندانم بگردان و از مقربان درگاه خودت قرار بده من رو. انت مننت علینا به معرفتهم، خدایا تو منت نهادی بر ما با شناختن پیامبر و خاندانش. این نعمت بزرگی بود که نصیب ما کردی که اونها رو شناسوندی به ما. فختم لنا به طاعتهم و معرفتهم و ولایتهم. خدایا الاکرام و بالاتمام. خدایا حالا که این اکرام رو کردی و شناخت اولیه ای از پیامبرت و خاندانش به ما نصیب کردی، خدایا این اکرام رو به کمال برسون، به تمام برسون. چه بکن؟ فختم لنا به طاعتهم. خدایا این نعمت رو ختم کن برای ما با موفقیت ما به اطاعت کردن از اونها و معرفتهم و شناخت عمیق و شایسته تر پیدا کردن نسبت به اونها و ولایتهم و ولایت اونها رو پذیرا شدن به شایستگی، چه ولایت قلبی چه ولایت عملی، چه دل رو در گرو مهر اونها سپردن و چه پیکر رو ملتزم به فرمانبری اونها کردن. خدایا نعمت شناخت اولیه پیامبر و اهل بیتش رو تکمیل کن با توفیق طاعت و معرفت عمیق‌تر و ولایت اونها بر ما. فإنها السعادة، چرا که سعادت و خوشبختی چیزی جز این نیست که انسان اهل طاعت پیامبر و اهل بیت، اهل معرفت و شناخت اونها و اهل ولایت و پیروی از اونها باشد. فختم لنا به سعاده. حالا که سعادت و خوشبختی اینه، پس خدایا کار ما رو هم با سعادت و خوشبختی ختم کن و به پایان برسان. انک علی کل شیء قدیر، چرا که تو بر همه چیز توانا و مقتدری. خب این دعاییه که مستحب انسان در تلیعه نماز این دعا رو بخواند و با این دعا خودش رو آماده گفتن تکبیرات افتتاحیه بکند.